بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وفائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر معارضته لما يفرز من الدليل على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيرا. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، در جلسه گذشته وارد معتضد اول برای قاعده شدیم، قاعده عقلیه ای که می گفت اجتناب از همه اطراف علم اجمالی لازم است، یعنی با توجه به اینکه عنوان محرم واقعی داریم، مثلا خمر عنوان محرم واقعی ماست، در دوران امر بین این که این مایه خمر است یا اون مایه خمر است، عقل به قاعده اشتغال، به درک قاعده اشتغال میگه اجتناب از همه اطراف علم اجمالی لازم است. برای اعتضاد این قاعده ایشون فرمود دو تا وجه ما داریم. وجه اول اخباری بود که دلالت بر همین وجوب اجتناب از همه اطراف میکرد، که 5 تا روایت از جمله روایت تسلیس، حدیث تسلیس رو براتون خوندیم و بیان کردیم. یک بند آخر این بحث، در واقع معتضد اول، این فائده الاستدلال به مثل هذا الخبر است. من اجازه میخوام اول جایگاه این بحث رو براتون روشن کنم، بعد ببینیم مرحوم شیخ انصاری چی میفرماید. ببینید دوستان، نکته اول این است که خب ما قبلا عرض کرده بودیم که دلیل حرام واقعی مثل اجتنب عن الخم به ضمیمه حکم عقل به اشتغال، که میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، دال بر لزوم اجتناب همه اطراف علم اجمالی است. سوال این است که با وجود این عرض کنم دلیل عقل در کنار دلیل حرام واقعی، ما چه نیازی به خبر تسلیس و امثال خبر تسلیس داریم؟ یعنی چه ضرورتی داره ما این معتضد اول، این روایات پنجگانه را به عنوان معتضد در واقع مطرح کنیم؟ این عرض کنم یک سوال. سوال دوم هم که اینجا مطرحه در خصوص خبر تسلیس است. در خصوص خبر تسلیس یادتون باشه در جلسه گذشته عرض کردیم که دلالت حدیث تسلیس در فرضی برای ما نحن فیه تام است، که حکم عقل به وجوب دفع عقاب محتمل رو ما ضمیمه کنیم. ولذا اواخر صفحه قبل داشت و حیث ان دفع العقاب المحتمل واجب به حکم العقل وجب الاجتناب عن کل مشتبه به شبهه المحصوره. پس حکم عقل به وجوب دفع عقاب محتمل رو شما باید ضمیمه کنید به حدیث تسلیس تا عرض کنم این استدلال تمام بشود. خب سوال این است که اگر ما قبول داشته باشیم که دفع عقاب محتمل واجب است، خب خود این عرض کنم خدمت شما قاعده دفع عقاب محتمل، قاعده وجوب دفع عقاب محتمل، این میتونه مستقلا ثابت کنه که اجتناب از همه اطراف علم اجمالی لازمه. پس دیگه ما چه نیازی داریم به خبر تسلیس که خبر تسلیس رو بخوایم در کنار این عرض کنم قاعده وجوب دفع عقاب محتمل مطرحش کنیم؟ شیخ انصاری برای پاسخ به این دو سوال در جواب و پاسخ می‌فرماید فائده استدلال به حدیث تثلیث و امثال حدیث تثلیث می‌دونید چیه؟ فائدهش این است که اگر این احادیث نبود، اگر حدیث تثلیث نبود، اگر اون روایات چهارگانه قبلش نبود، ممکن بود کسی بگه ادله دال بر جواز ارتکاب احد المشتبهین به نحو تخییر، مثل اون سه دست روایتی که صفحه 218 مطرح شد، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، یا روایت موثقه سمائه که اونجا بهش اشاره شد، و اون دسته سوم این روایات که دلالت بر جواز ارتکاب احد المشتبهین میکنن، ممکن بود بگیم که این روایات دلالت دارد بر جواز ارتکاب احد المشتبهین به این نحو که یک طرف بدل از حرام واقعی قرار بگیره و طرف دیگر جائز الارتکاب بشه. درست شد؟ همون حرفی که سابقا هم ما میزدیم. البته توجه به این نکته بکنید که بر فرض که این ادله دال بر جواز ارتکاب احد المشتبهین باشن و این دلالت رو ما بپذیریم، این ادله نسبت به ادله دال بر اجتناب از عنوان حرام واقعی مثل اجتنب عن الخمر، نسبت به اونها حکومت خواهد داشت، مقدم خواهد شد. چرا؟ چون ادله دال بر جواز ارتکاب احد المشتبهین در واقع میشه مفسر اجتنب عن الخمر، تفسیر میکنه اجتنب عن الخمر. اجتنب عن الخمر ظاهرش این است که تو از خمر واقعی باید چکار کنی؟ اجتناب کنی. اما این ادله، یعنی سه روایت صفحه 218 و امثال اون، ممکنه کسی بگه اینا عرض کنم میاد حاکم میشه بر اجتنب عن الخمر، میگه بین دو مشتبه اونی که شما اخذ میکنی و میخوای استفاده کنی ازش، اون لیس به خمرن، تعبدن اون رو خمر حسابش نکن. المأخوذ، اونی که اخذش میکنی و میخوای مرتکبش بشی، لیس به خمرن تعبدن. و اون چه که میخوای ترکش بکنی و رهاش بکنی، هو الخمر تعبدن، یعنی المتروک هو الخمر تعبدن. در واقع اجتنب عن الخمر میگه تو باید از خمر اجتناب کنی، اما اون ادله سگانه ای که صفحه 218 آوردیم میگه هر کدوم رو شما انتخاب کردی، اون خمر نیست تعبدن، بدل از واقع قرار نمیگیره، اونی که باقی میمونه اون خمر است تعبدن. و با این حکومت در واقع ارتکاب احد الطرفین میشه چی؟ میشه جائز. البته از باب این که ترجیح بلا مرجح لازم نیاد، طبیعتا مکلف مخیر است که هر کدوم رو میخواد انتخاب بکنه و مرتکب بشه. این در فرض که ما حدیث تثلیث و اون روایاتی که در کنارش هست اینها رو نداشته باشیم. اما با وجود حدیث تثلیث، اینجا معلوم میشه حدیث تثلیث و اون روایات دیگه به درد چی میخوره. ایشون میفرماد با وجود حدیث تثلیث و امثال اون، بین ادله ای که داله بر جواز احد المشتبهین است، یعنی اون روایات سگانه صفحه 218 و این احادیثی که حدیث تثلیث هم در اونها هست، معارضه اتفاق میفته. چرا؟ چون حدیث تثلیث میگه باید احتیاط کنید، شبهه رو نباید انجام بدید، پس هر دو طرف شبهه واجب الاجتنابه. اما اون ادله سگانه صفحه 218 میگه برخی از اطراف شبهه جائز الارتکاب است. این تعارض اتفاق میفته. البته این تعارض مال کی هست؟ این تعارض مال وقتی است که ادله دال بر جواز ارتکاب بعض اطراف، یعنی اون روایات سگانه صفحه 218، مختص علم اجمالی باشد، مربوط به شبهه محصوره باشه. طبیعتاً اگر اون روایات مربوط به شبهه محصوره باشه، این روایات حدیث تثلیث و امثال اون هم مربوط به شبهه محصوره باشه، تعارض اتفاق میفته. خب تعارض که اتفاق افتاد، تعارض و تساقط میمونه ادله دال بر اجتناب از حرام واقعی که میگه باید از همه اطراف شما اجتناب کنید. درست شد؟ اما یه احتمال دیگری وجود داره و اون این که بگیم ادله دال بر جواز ارتکاب بعض اطراف، یعنی سه روایتی که سه دست روایتی که صفحه 218 عرض کردیم، اونها هم شامل صورت علم اجمالی میشن و هم شامل شبهات بدویه میشن. خب اگر اینجور شد، رابطه بین اون روایات و این حدیث تثلیث و امثال اون میشه عام و خاص، یعنی اونا میشن عام چون هم صورت علم اجمالی رو شامل میشه هم شبهه بدویه رو، اما این روایات پنجگانه میشن چی؟ میشن خاص. در این صورت طبیعتاً باید بگیم حدیث تثلیث تخصیص میزنه اون ادله سگانه صفحه 218 رو و نتیجه این میشه که در علم اجمالی اجتناب از همه اطراف به حدیث تثلیث لازمه و اون ادله‌ای که دال بر جواز ارتکاب بعض اطرافه میشه مختص به شبهات بدویه. درست شد؟ که با این بیان حکومتی هم که عرض کردیم که ادله دال بر جواز ارتکاب احد المشتبهین نسبت به ادله دال بر اجتناب از حرام واقعی داره، اون حکومت هم دیگه میشه منتفی. چرا؟ علتش این است که اگر ما اون سه دلیل صفحه 218 رو مختص صورت شبهه بدویه دانستیم، خب طبیعتاً عرض کنم دیگه ربطی به علم اجمالی نخواهد داشت که بخواد حکومت کنه توی فرض مشتبهین و بگه المأخوذ لیس بخم و المتروک هو الخم. درست شد؟ لذا اون حکومت هم مال فرضیست که ما این عرض کنم رابطه عام و خاص رو ایجاد نکنیم. یه فتعمل هم داره، اجازه بدید عرض کنم فتعمل رو رو عبارت براتون عرض خواهم کرد. البته توضیحی خیلی نداره، ما فتعمل رو اشاره به دقت میدانیم، گرچه محشین مطالبی هم فرمودن، دیگه حالا خودتون مراجعه کنید. و فائدت الاستدلال به مثل هذا الخبر، فائده استدلال به مثل این حدیث تثلیث و امثال اون روایات چهارگانه قبلش این است که معارضه می کند حدیث تثلیث با چی؟ لما یفرض من الدلیل علا جواز ارتکاب احد المشتبهین مخیرن. این ما یفرض من الدلیل علا جواز ارتکاب احد المشتبهین مخیرن اشاره دارد به همون سه دسته ای که صفحه 218 ما عرض کردیم، اخبار حل و اون موثقه سماعه و امثال اینها. خب معارضه می کند حدیث تثلیث با اون روایات، با اون سه دسته، و جعل بله و جعل آخر بدلا عن الحرام الواقعی. خب وقتی معارضه کرد، عذرخواهی میکنم، این وجعل الاخر در واقع عرض کنم خدمتتون ادامه لما یفرض است، یعنی لما یفرض من الدلیل بر جواز ارتکاب احد المشتبهین مخیرن، یعنی دلالت میکنه بر جواز یک طرف، و پس جعل باید بخونیم، یعنی عطف بر جواز بگیرید، و دلالت میکنه عرض کنم خدمت شما بر اینکه طرف دیگر بدل از حرام واقعی قرار میگیره. درست شد؟ یعنی یک طرف جائزه و اون طرف دوم در واقع میشه بدل از حرام واقعی که دیگه جائز الارتکاب نخواهد بود. حالا میفرماید فإن مثل هذا الدلیل، مثل چنین دلیلی که دلالت دارد بر جواز ارتکاب احد المشتبهین مخیرن، که همین ما یفرض من الدلیل لو فرض وجوده، اگر ما فرض وجودش رو بکنیم و بپذیریمش، این حاکمون علی الادله الداله علی اجتناب عن عنوان المحرم الواقعی، این حکومت دارد بر ادله ای که دلالت میکنه بر اجتناب از عنوان محرمه واقعی، که این حکومت رو من توضیح عرض کردم که اگر ما حدیث تثلیث رو نداشتیم، اون روایات سگانه صفحه 218 حکومت میکرد بر مثل اجتنب عن الخمر. چرا؟ چون میگفت درسته اجتنب عن الخمر ظاهرش این است که از هر دو طرف باید اجتناب کنیم، اما اون روایاتی که میگه احد و طرفین رو میشه انجام داد، در واقع میخواد بگه شما یک طرف رو به حکم شرعی و به تعبد شرعی بدل از واقع قرار بده، خمر حسابش کن، اون طرف دیگر رو شما میتونی انجامش بدی. لکن این ادله سگانه صفحه 218 معارضون به مثل خبر تثلیث و به نبویین، اینا معارضه می کند به مثل خبر تثلیث و به اون دو نبوی که عرض کنم خدمت شما صفحه 219 ذکر کردیم. البته شاید دوستان از این جهت روایت 3 و 4 اول صفحه 220 رو ایشون ذکر نفرمود، که این دو حدیث به شبهه بدویه هم میخوره، یعنی دلالتاً روایت اول و دوم صفحه 220، در واقع روایت 3 و 4 از این 5 حدیث دلالتاً ضعیفه و مشکله که به راحتی ما اون رو بزنیم به صورت علم اجمالی. شاید هم نبویین به عنوان مثال ذکر شده و مراد نفی روایت 3 و 4 نبوده. علی ای حالن ایشون می‌فرماید لکن این عرض کنم روایاتی که دال بر جواز ارتکاب احد المشتبهین است معارضه می‌کند به مثل خبر تثلیث و به نبویین. البته این معارضه مال وقتی است که اون روایات سگانه صفحه 218 رو ما مختص علم اجمالی بدونیم، که اگر معارضه کرد عرض کردیم تعارضا تساقطا، بعد اون ادله دال بر اجتناب از حرام واقعی که دال بر وجوب اجتناب از همه اطرافه، اون باقی میمونه و در واقع بر اساس اون باید عمل کنه. بل مخصصون به ما، بلکه تخصیص زده می شود اون روایات سگانه صفحه 218 به خبر تثلیث و به نبویین. این تخصیص در چه فرضی است؟ تخصیص در فرضی است که ما روایات دال بر جواز ارتکاب بعض اطراف رو مختص علم اجمالی ندانیم و بگیم شامل صورت شبهه بدویه هم می شود، که اگر گفتیم شامل صورت شبهه بدویه هم می شود، اونا میشن عام، حدیث تثلیث و نبویین میشه چی؟ میشه خاص، و این حدیث تثلیث اونا رو تخصیص میزنه. بل مخصصون به ما لو فرض عمومه لشبهه الابتدائیه یسلم تلک الادله. اینجا مسلم میشه اون ادله، در واقع ما باید عرض کنم خدمت شما یعنی ما باید تسلیم اون ادله عرض کنم خدمت شما اجتناب از حرام واقعی بشیم و بگیم اجتناب از هر دو طرف شبهه لازمه. پس این یسلم تلک الادله معناش این است که وقتی این دوتا تعارض کردن یا بالاخره تخصیص اتفاق افتاد، اون دلیل اجتناب از عنوان محرم واقعی اون سالم میمونه و دیگه این عرض کنم دلیل جواز ارتکاب احد المشتبهین حکومت بر اون نخواهد داشت. فتعملم عرض کردم اشاره به دقت میگیریم ما، گرچه عرض کردم محشین مطالبی فرمودن، خودتون میتونید نسبت به اونها مراجعه انشالله داشته باشید. از ثانی ببینید دوستان بزرگوار، ما تا به حال یکی از دو معتزد رو که صفحه 219 شروع کردیم تمام کردیم. در واقع قاعده عقلیه میگفت دلالت میکرد بر وجوب اجتناب از همه اطراف علم اجمالی، یک معتزدش روایاتی بود که همین دلالت رو داشت، وجوب اجتناب از همه اطراف رو میگفت، مثل این 5 روایت از جمله خبر تثلیث. حالا میخوایم معتزد دوم رو بیان کنیم. معتزد دوم دوستان عرض کنم خدمت شما روایاتی است که ازشون استفاده می شود اجتناب از همه اطراف علم اجمالی در شبهات محصوره یک امر مسلم و مفروق عنهی بوده، هم بین ائمه هم بین عرض کنم شیعیان و بلکه بین اهل سنت، یعنی گویا از مسلمات بوده و همه این رو می دونستن و لازم می دونستن. بلکه دوستان مرحوم صاحب حدائق استدلال کرده بر اصل قاعده دال بر وجوب اجتناب از همه اطراف علم اجمالی به استقراء مواردش در شریعت مقدس. ایشون فرموده اگر کسی استقراء کنه مواردش رو در شریعت مقدس به این نتیجه میرسد که اجتناب از همه اطراف علم اجمالی لازمه. این استدلال معلوم میشه ازش که ایشون معتقد بوده که استقراء موارد میتونه دلیل باشه بر وجوب اجتناب از همه اطراف علم اجمالی، گرچه جناب شیخ انصاری میفرماد انصاف این است که این روایات به حدی نیست که ما بتونیم به عنوان دلیل مستقل ازش استفاده کنیم، گرچه مواردی که استشمام میشه ازش این معنا موارد کثیریست، موردش یکی دوتا نخواهد. حالا بعد ایشون میره سراغ اون روایات و اون روایات رو یک یک ذکر میکنه. من اجازه میخوام عرض کنم خدمت شما مورد اول رو براتون عرض بکنم، اما موارد دیگر رو برم سراغ عبارت و بر اساس عبارت بریم جلو. مورد اول دوستان روایاتی است که در ما عین مشتبهین وارد شده، داره ان سماعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل معه اناان فیهما ما. سماعه میگه من سوال کردم از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که دو تا ظرف داره که درش آب هست، وقع فی احدهما قذران، تو یکیش قذر میفته، لا یدری ایهما هو، که عرض کنم خدمت شما نمیدونه تو کدوم یکی قذر افتاده، ولیس یقدر علی ماء غیره، و نمیتونم آب دیگری پیدا کنه و وضو بگیره و نمازش رو بخونه، آب دیگری نداره. حضرت فرمودن قال یحریقهما جمیعا و یتیمم، هر دو رو بیرون بزنه بریزه عرض کنم و تیمم کنه و با تیمم نماز بخونه. خب این که عرض کنم امام می فرمان هر دو رو بیرون بریزه، معناش این است که باید احتیاط کنه، نمیتونه با یکیش هم وضو بگیره، نمیتونه یکیش رو بیرون بزنه بریزه و با اون یکی دیگه عرض کنم وضو بگیره، ولذا هر دو رو باید بیرون بریزه و تیمم کنه. و فقها هم دوستان به مضمون این روایت فتوا دادن، هیچ اختلافی هم ندارن که واجب است اجتناب از استعمال هر دو طرف مطلقا، یعنی بدون استثناء هر دو طرف رو باید عرض کنم طرف بیرون بریزه و تیمم کنه. این یک عرض کنم روایت. حالا روایات دیگری هم داریم، ببینیم چقدر چون میرسیم انشاءالله بخونیم. از ثانی ما یستفاد من اخبار کثیره، دسته دوم و در واقع اون معتزد دوم برای اون قاعده عقلیه که دال بر وجوب اجتناب از همه اطراف علم اجمالی در شبهات محصور است، اون چیزی است که استفاده می شود از اخبار کثیره. اون چیز چیه؟ من کون الاجتناب عن کل واحد من المشتبهین امرا مسلما مفروغا عن بین الائمه، اجتناب از هر کدام از مشتبهین یک امر مسلمی بوده، مفروغا عن بوده بین ائمه علیهم السلام، بین شیعه، بلل عامه ایزن، بلکه اهل سنت هم این مسئله پیششون مفروغ عن بوده. بل استدل صاحب الحدائق على اصل القاعده، استدلال کرده مرحوم صاحب حدائق بر اصل قاعده دال بر وجوب اجتناب از همه اطراف علم اجمالی به استقراء مواردها فی الشریعه، به اینکه مواردش استقراء بشود در شریعت. معلوم میشه ایشون معتقد بوده که استقراء موارد میتواند دلیل باشد بر وجوب اجتناب از همه اطراف، همین که شما موارد رو استقرا کنی میفهمی که یک امر مسلمی بوده. گرچه جناب شیخ انصاری میفرماد لکن الانصاف عدم و بلوغ ذلک حدا یمکن الاعتماد علیه مستقلا. عرض کنم روایات مورد استقرا به حدی نیست که ممکن باشه ما مستقلا بهش اعتماد کنیم و مستقلا اون رو دلیل قرار بدیم. و ان کان ما یستشم منها قولا و تقریرا، اگرچه روایاتی که استشمام می شود از اونها، حالا چه قولا چه تقریرا، چه به قول خود امام چه به تقریر امام علیه السلام، اینا کثیرن، یعنی روایاتی که این استشمام ازش میشه زیاده. یکی از اون روایات چیه؟ منها ما ورد فی الماعین المشتبهین، روایاتی که در ماعین مشتبهین داریم، خصوصا مع فتوى الاصحاب که داره اگر دوتا ماع داریم و قذری نجاستی در یکیش افتاده نمیدونیم کدوم یکیه، حضرت فرمودن که یحریقهما جمیعا و یتیمم. خب اینجا هم روایت داره، هم اصحاب فتوا دادن اعراض نکردن از این روایات و هیچ اختلافی هم بینشون نیست. ها ما ورد فی الماعین المشتبهین علی وجوب الاجتناب عن استعمالهما مطلقا، یعنی آیون فتوا دادن، روایت هم داره که واجب اجتناب از استعمال هر دو به طور مطلق، یعنی از یکیش هم ما نمیتونیم استفاده کنیم. این عرض کنم یک در واقع دسته از روایات. دسته دوم از روایات، متن کتابتون فقط این مقدار آورده، میگه و منها ما ورد فی الصلات فی الثوبین المشتبهین، روایاتی که در نماز وارد شده، نماز در ثوبین مشتبهین. ببینید روایاتی داریم مثل این روایت که داره صفوان ابن یحیی انه کتب الی ابی الحسن الرضا علیه السلام، صفوان ابن یحیی به امام رضا علیه السلام نامه می نویسه یسأله عن الرجل معه ثوبان، سوال میکنه از امام رضا علیه السلام در مورد شخصی که دوتا لباس داره. ها فأصاب احدهما بول، به یکیش بول میریزه، ولم یدر ایهما هو، نمیفهمه که این بول به اولی پاشیده یا به دومی پاشیده. ها و حضرت الصلات، وقت نماز فرا میرسه، و خاف فوتها، میترسه که نمازش قضا بشه، و لیس عنده ماء، آبم نداره که بخواد بره لباسها رو آب بکشه، کیف یصنع، چه کار کنه، با این یکی نماز بخونه یا با اون یکی نماز بخونه؟ قال یصلی فیهما جمیعا، حضرت میفرماید که در هر دو نماز بخونه. این که میفرماید در هر دو نماز بخونه، این نشان دهنده این است که نمیتونه از یکیش فقط اجتناب کنه، از اون یکی دیگه استفاده کنه، چون اگر بخواد از یکیش استفاده کنه که خب یکیشو برمی‌داره باش نماز میخونه دیگه. این که حضرت میفرماید تو هر دو نماز بخونه، یعنی احتیاط واجبه، ها یعنی اجتناب از هر دو لازمه. البته اگر لباس سومی داشت خب با اون لباس سوم نماز میخوند، یا آب داشت یکیشو آب میکشید نماز میخوند، اما حالا که نداره باید احتیاط کنه. اون روایت اول که یحریقهما جمیعا و یتیمم بود در وسائل جلد 1 صفحه 151 اومده. این روایت دومی هم که براتون خوندم وسائل جلد 3 صفحه 505 حدیث اول. دسته سوم از روایات، روایاتی است که دوستان میگه واجب است غسل ثوب از ناحیه‌ای که میدانی نجس شده، و تعلیلم آورده به حتی یکون علی یقین من طهارته. درست شد؟ من متن روایت رو براتون بخونم. تو متن روایت که حالا تو کتابتونم متن روایت کامل نیامده، روایت اینجور داره ان زراره قال قلت اصاب ثوبی دم و رعافن. زراره میگه به عرض کنم ثوب من خون دماغ پاشید، یا او غیره، یا نه خون دماغ نه، مثلا بول پاشید، او شیء من منی، یا یه مقداری منی مثلا بهش خورد، الا ان قال، تا وقتی که میگه قلت فانی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر عینه فاغسله، میگه من میدونم نجاست به لباسم رسیده اما نمیدونم کجاشه، ها آیا لازمه بشورم؟ قال تغسل من ثوبک الناحیه التي ترى انه قد اصابها حتی تكون على یقین من طهارتک. حضرت فرمودن اون لباس رو از همون طرفی که میدونی بهش پاشیده ها اینقدر بشور که یقین کنی طهارت پیدا کرده. مثلا اگر میدونی به پاچه سمت راست شلوارت پاشیده، عرض کنم و فرض کن میدونی نصفه پایینشه، کل اون نصفه رو بشو. بیان استدلال دوستان به این روایت اینه، این که امام میفرمایند طرف نجس رو به گونه ای تطهیر کن تا یقین به طهارت پیدا کنی، معلوم میشه ملاک یقین و عمل به احتیاطه و لذا عمل به احتیاط این است که هم اون طرف رو هم این طرف رو، یعنی طرف این شبهه یا اطراف شبهه رو همه شو بشوری، یک طرف شو فقط بشوری اون طرف شبهه رو نشوری کافی نیست. این عرض کنم خدمت شما بیان استدلال به این روایت. البته دوستان ممکنه یک کسی اشکال کنه که چون یک لباسه در واقع علم تفصیلی به بطلان صلات وجود داره، خب این چه ربطی به علم اجمالی داره؟ عرض میکنیم در جواب که جواب امام نشون میده که ما نمیتونیم یه قسمتی رو که محتمل تطهیر بکنیم و اون قسمت دیگر رو اصل طهارت براش جاری کنیم. مثلا فرض کنید اگر شک داریم که پاچه سمت راست شلوار، یعنی پاچه سمت راستی نصفه پایینش نجس شده اما نمیدونم توی یک وجب پایین پایینه یا توی وجب دوم بالای اون وجب پایینه، یعنی یک وجب پایین پایینه یه وجب بالاترش، نمیتونم یکیشو بشورم و تو اون دومی اصل طهارت جاری کنم، باید کل اون دوتا رو بشورم. این که میگه کل دوتا رو بشون، این نشان دهنده این است که در اطراف علم اجمالی احتیاط لازمه. اینم بخونیم و منها ما ورده فی وجوب غسل الثوبین من الناحیه التي یعلم به اصابت بعض حال نجاسه، اون روایاتی که وارد شده در وجوب غسل اون ثوب از ناحیه‌ای که علم داریم به اصابت بعضی از اون، عرض کنم، ناحیه به نجاست، معللا به قوله علیه السلام، در حالی که تعلیل آورده شده به فرمایش امام که فرمود حتی یکون علی یقین من طهارته، فان وجوب تحصیل الیقین بالطهاره، این که امام فرمودن واجب از تحصیل یقین به طهارت، علاما یستفاد من التعلیل، طبق اون چه از تعلیل امام استفاده میشه، یدل على عدم جریان اصالت طهاره بعد العلم الاجمالی به نجاسه، این دلالت میکنه بر این که اصل طهارت شما نمیتونی تو یک طرف شبهه بعد از علم به نجاست پیدا کنی جاری کنی. و هوه این عدم جریان اصل طهارت الذی بنینا علیه وجوب الاحتیاط فی الشبهة المحصوره، این عرض کنم عدم جریان اصالت الطهاره همون چیزی است که ما بنا گذاشتیم برش وجوب احتیاط رو در شبهه محصوره، و عدم جواز رجوع فیها الی اصالت الحل، این معناش همین عدم جواز رجوع در شبهه محصوره به اصالت الحل. فانه لو جرت اصالت الطهاره و اصالت الحل، اگر جاری بشود اصالت الطهاره و اصالت حل الطهاره و الصلات، البته این عبارت داره حل الطهاره و الصلات، حل الطهاره و الصلات، ظاهرا باید اینطور معنا کنیم حلیت طهارت یعنی بنا گذاشتن بر طهارت، و حلیت صلات یعنی انجام صلات در ثوب مشتبه. حلیت صلات یعنی اینکه میتونی شما تو اون ثوب مشتبه نماز بخونی. خب اگر بخوایم اصالت و طهاره جاری کنیم، اصالت حل طهاره و صلات جاری کنیم فی بعض المشتبهین، لم یکن للاحکام المذکوره وجه، دیگه وجهی نداره که بگه همه شو بشور حتی یکون علی یقین من طهارتک. ولا للتعلیل فی الحکم الاخیر به وجوب تحصیل الیقین به طهاره بعدل یقین به نجاسه. دیگه وجهی نداشت که امام علیه السلام بخواد بفرماید که اون تعلیل رو بیاره، حتی یکون علا یقین من طهارتی رو بیاره و بگه شما باید همش رو بشوری. خلاصه این مجموعه روایت دلالت میکنه بر وجوب احتیاط. وجوب احتیاط هم معناش این است که عرض کنم خدمت شما، لازم است که همه اطراف رو بهش توجه کنیم و از همه اطراف اجتناب کنیم. دیگه منهای بعدی انشاءالله بمونه برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.